بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. با سلام خدمت خواهران و برادران عزیز و ارجمند، حضار محترم و با عرض تبریک به مناسبت این عید سعید، عید مبارک و بزرگ اسلامی، معمولا در طول سال روزهای مختلفی هست که بزرگداشتش رو برپا میکنیم. عمدتاً عادت ما ایرانی ها، ما شیعیان، روزهای خاصی است که مربوط به پیشوایان مذهبی مون هست، روزهای تولد یا روزهای وفات، عاشورا، تاسوعا، روزهای ضربت خوردن. ولی دو روز هست که برای امت اسلام، برای کل مسلمان ها، نه الزاماً فقط ما ایرانی ها و شیعیان، دو روز ساله که اون دو روز اهمیت بیشتر از همه داره. یکی عید فطر، یکی عید قربان، یعنی توده مسلمان ها در سراسر جهان اهمیت بیشتری برای این دو روز قائل هستند. و از شگفتی هم این هست که توی اسلام بیشتر به موضوعات توجه شده تا اشخاص. مثلا در همین امریکا که زندگی میکنیم، تاریخ مسیحیت تاریخی است که مبناش، مبدأش میلاد مسیحه، میلادی، میلاد مسیح مبنای تاریخ شده. 2004 سال از تولد مسیح گذشته. ولی برای مسلمان ها هجرت پیامبر و مسلمان ها مبدأ تاریخ شده، نه تولد پیغمبر. نه اینکه تولد پیامبر اهمیت نداشته، اون چی که مهم بوده اینی که پیامبر و مؤمنین نخستین تونستن بکنن از زمین، تونستن وابستگیشون رو به سرزمین آبا و اجدادیشون بکنن، آزاد بشن، به خاطر حق حرکت بکنن در راه خدا. و اینی که تاریخشون رو ساخته، هویتشون رو پدید آورده. وگه نه تولد که به اختیار خود آدم نیست، مادر و پدری آدم رو متولد میکنند و نقشی آدم نداره. اون چی که مهمه حرکت، هجرت. در واقع کمتر از مسلمان ها تولد پیامبر، میلاد پیامبر یادشونه، ولی بعثت پیامبر رو همه جشن میگیرن. بعثت یعنی برانگیخته شدن، انقلاب درونی، زیر و رو شدن، متحول شدن. اینا مهمه عمدتاً. و دو عیدی که برای ما حائز حد اکثر اهمیته، همطور که عرض کردم، یکی عید فطر، یکی عید قربان. اما عید فطر رو آدم با تمام وجود احساس میکنه. یک ماه همه روزه گرفتند، گرسنگی و تشنگی و خودسازی رو تحمل کردن، دشواری هاشو. وقتی روز عید فطر میرسه همه با تمام وجود احساس میکنن که یک تغییری داده شده، یک تحولی ایجاد شده. همه احساس میکنن عید فطر رو. ولی عید قربان اینطوری نیست و این سوال پیش میاد که چرا این عید انقدر اهمیت پیدا کرده؟ یک کسی به من میگفت که ما چرا باید این روز رو عید بداریم؟ حالا یه عده‌ای رفتن حج، از هر حدود 1000 نفر یه نفر، اونام برای خودشون اونجا خوشن، تو اون حال و هوا هستن، جشنشون رو گرفتن، ما اینجا چه دلیل داره که جشن میگیریم؟ گفت حالا بفرضم بگیم دیگرانم سالهای قبل رفتن، خب همه یادشون رفته، احساس نمی کنن مثل عید فطر. که تحولی ایجاد شده. بعد ما به خاطر یک گوسفندی که کشته میشه قربانی باید جشن بگیریم؟ دیدم این سوال مطرحه و از اینجا بیشتر مطرحه که اهمیت عید قربان بیش از عید فطر هم هست. بزرگترین عید اسلامی است. آیا ما به همون نسبت درک کردیم که چرا امروز اهمیت داره؟ چرا؟ ما میگیم عید قربان، ولی اهل تسنن میگن اضحا. شنیدین؟ اضحا میگن. اضحا همون زوهاست دیگه، نیست؟ عید اضحا با سات سات و هی جیمی. روز اضحا. اضحا یعنی چی؟ ما یه سوره داریم به نام زوها در قرآن، سوره زوها. خداوند قسم خورده به زوها و شمس و ضحاها. خداوند یه سوره به نام زوها داریم که میگه و زوها، قسم به زوها، و لیل اذا سجا، در برابر زوها شب فراگیر، شب تاریک. یکی این سوره است که قسم میخوره به زوها که ضدش، اپوزیتش شبه، شب تاریک فراگیره. دوم هم سوره شمسه، قسم به خورشید و قسم به زوهاها. خورشید دو ماهیت داره، یکی گراویتیشه، جرمشه، یکی هم نیروی هسته‌ایشه. خورشید تحت تأثیر دو نیروه، یکی نیروی جاذبه است که میخواد هرچی بیشتر متراکمش کنه، جاذبه فشارش میده که کوچیکش کنه و در درجه حرارت 12 میلیون درجه سانتیگراد در هسته خورشید فعل و انفعالات هسته‌ای که ایجاد میشه میخواد خورشید رو منفجر بکنه، تبدیل هیدروژن رو به هلیوم. پس خورشید یه نیرو داره که میخواد جمعش بکنه، یه نیروی هم میخواد منفجرش بکنه. این نیروی دوم بهش میگن زوها، نیروی تشعشع، تشعشع اتمیک، تشعشع به تعبیر قرآن وهاجن. دائما این پرتو داره میزنه بیرون و گرما و نور میده، جاذبه که گرما و نور نداره. خدا هم به جرم خورشید گراویتیش سوگند خورده، هم به نیروی تشعشع هسته‌ایش، اون چیزی که نور رو ایجاد کرده، انفجار نور. حالا اسم این روزم هست اضحا. یعنی چی؟ سوپرنواره که شنیدین، این ستاره هایی که وقتی عمرش پایان میگیره چطور انفجار عظیمی و نور یک کهکشان روشن میکنه. این روز شده روز چراغونی. تنها 4th of July نیست که توپ در میکنن و آسمان رو نورانی میکنن. رو بشر عادت کرده که وقتی میخواد جشن بگیره، یه سلیبریشنی میخواد به وجود بیاره، میخواد با رنگ و نور و چراغونی حقیقت رو، اونچه که میخواد نشون بده، نشون بده دیگه، نیست؟ ما به خاطر ویزا گرفتن هر سال که خدمت شما میرسیدیم دوبار مجبور بودیم دبی بریم. تو دبی هم همیشه اون ایام اسفند و ایناست که همزمان میشد با مهرجان، اون مهرگان ماست. تمام دبی چراغونی و با لیزر و نور و طرح و برای چی؟ برای اینکه اون کالاهاشونو بفروشن دیگه. خدا هم یه کالاهایی داره میخواد بفروشه. یه روزی رو چراغونی کرده خدا، یه روزی رو جشن برای ما گرفته، اسمش هست روز چراغونی، روز زوها. حاجیایی که امروز قربانی میکنن 2 روز یا 3 روز باید در منا بمونن. اسم این 3 روز میدونین چی گذاشتن؟ ایام تشریق. تشریق شرق، یعنی مشرق، یعنی جایی که خورشید طلوع میکنه دیگه. ایام تشریق یعنی ایام نورانی، 3 روز چراغونی در واقع. حالا خدا میخواد یه چیزایی رو به ما نشون بده در نور هدایتش، کالاهایی رو به ما عرضه بکنه. این کالا چیه که بخواد به ما عرضه کنه که ارزشش از عید فطر هم بیشتره؟ یه چیزی هست که باید به اون توجه داشت، از اون غافل نبود. یه بار براتون تعریف کردم، شاید مثلا 20 سال پیش بود که حج مشرف شده بودیم تو کاروان ما همش روزه میخوندن. به روحانی کاروان گفتم که عذر میخوام اینا که میخونید، خب ما همه مخلص این بزرگواران هستیم، همه کوچیک ایناییم، ولی تو ایران هم این بحثا بود، وقتم هست. میگن حج شناخت ابراهیمه، فلسفهی برای خودش داره، قرآن چیزی رو اینجا توضیح داده. چرا از ابراهیم و اسماعیل نمیگید؟ از فلسفه حج نمیگید؟ نگاهی به من کرد و گفت با ابراهیم و اسماعیل که کسی گریه نمیکنه. مردم آمدن اینجا حال بکنن، صفایی بکنن، اشکی بریزن، صفایی ببرن. بحث اینی که بفهمیم چرا قربان، فلسفهش چیه، چه فرقی با روزهای دیگه داره. فرصت نیست متاسفانه خدمتون عرض بکنم که عباراتی که به کار رفته در این روز تمام مشتقات از نوره. ایام تشریق، ضحا، حالتهایی که هست، نورم خدا میگه الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. تشبیه نور، نه اینکه نور هست اینجا، نور سمبل هدایت راهیابیه. در این روز چه اتفاقی میفته که نورانیه؟ اون چه که خلاصه حج هست توحیده، یکتایی خدا، که ارزشش از تمام نماز و روزه و همه اعمال ما بیشتره. میگه یه جامعه‌ای هر چقدر این احکام دین رو اجرا بکنه، اگه موحد نباشه مثل آبیست که میگنده. درسته که حدود 1000 یه جامعه میرن حج، ما 60 میلیونیم، 60 هزار تا میرن، ولی اگه اونا حج رو بفهمند، اون آب تازه‌ای که آب باریکه‌ای که وارد این استخر بسته میشه آنچنان تراوت و تازگی به وجود میاره که از فطرم مهمتره، از هر روزی مهمتره، اگر بفهمند. چون ابراهیم در قرآن سمبل تسلیم خالص به خداست، سمبل اعتقاد خالص به خداست، موحد حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین هست. خداوند الگویی بر ما گذاشته. نام ابراهیم در 300 آیه قرآن در 25 سوره آمده، 69 بار نام ابراهیم در قرآن آمده. ابراهیم انسان کامل، انسان نمونه قرآنه. چرا؟ برای اینکه این راه رو طی کرده، رول مدل انسان شده. بنابراین این روز خدا میخواد به نمایش بذاره که بشناسیم که کی چی کار کرده. خلاصه ابراهیم ما میگیم قربان. قربانی یعنی چی؟ قربانی وسیله قربه، وسیله تقربه. شما از اینجا میخواین لس آنجلس تشریف ببرید، با اتومبیلی که میرید اتومبیل قربانی شماست، یعنی وسیله ای است که شما رو به مقصدی که دارید میرسونه. مقصد ما چیه؟ هدفمون چیه؟ ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم. از چه طریق نزدیک بشیم؟ وسیله‌ای که ما رو نزدیک بکنه. قرآن، من برای این که قربانی رو اشتیم بیشتر باز کنم، داستانی که تو قرآن گفته توضیح میدم خدمت رو. میگه وطلو علیهم نبع ابنی آدم بالحق، پیامبر داستان دوتا پسر آدم رو، دوتا فرزند آدم رو برای مردم بگو. از قربا قربانن، این دوتا خواستن که به خدا نزدیک بشن. قربا تثنیه قربه، اینا نزدیک شدن. از چه طریق؟ قربانن، یه قربانی کردن. حالا میگن که بعضیا کشاورز بودن، یکی از بهترین محصول کشاورزیش میوهش، نمیدونم گندمش، هر چی داشت. اون یکی هم از دور ریختنی ها، میوه گندیده ها. بعضیا گفتن نه، دوران دامداری بوده، این بهترین قوچش و بهترین گوسفند رو داد، اون یکی پسر اون بز شلش و بز مردنیش رو داد. هر دو فرم قربانی رو انجام دادند، هر دو قربانی کردند، ولی میگه فتقبل من احدهما، مال یکیشون مؤثر واقع شد، مال اون یکی نشد. هر دو که قربانی کردن، چرا؟ برای اینکه اون هنوز تو خودش گیر بود، یکی قربانی یعنی من از خودم میخوام بیام بیرون به قرب خدا، به خدا نزدیک بشم. اگه من وقتی میخوام برای بندگان خدا خیر بکنم، دور ریختنی یا زیاده رو میدم که هنوز تو خودمم، هنوز بسته شدم به مایملک خودم، از خودم بیرون نیومدم، بندگان مثل خودم دوست ندارم. مال اولی مؤثر واقع شد، قربش او رو به خدا نزدیک کرد، به صفات خدایی، یعنی خدا که مکان نیست، تونست بهترین چیزی که داره بده. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله نیکوکاری نمیرسی مگر از اون چه دوست داری بکنی از خودت بدی. پس قرب، قربانی یعنی چیزی که ما رو از خودمون میاره بیرون و به خدا نزدیک میکنه. حالا امروز چه کاری انجام شده که اسمش شده روز قربان؟ خب همه یک گوسفندی قربانی میکنن، یا اونا که حج رفتن در طول سال. ابراهیم خیلی چیزا قربانی کرد. یک نوجوانی بیش نبود، در خانواده زندگی میکرد که پدرش بت‌ساز بود، بت‌تراش بود. البته مفسرین مترجمین میگن عموش بوده، قرآن میگه پدرش بوده، ما کاری نداریم. حالا چون گفتن که پدر انبیا نمیتونن غیر موحد باشن، گفتن که عموش بوده، ولی قرآن میگه پدرش بود. با اینکه نوجوانی بیش نیست، در دورانی هم زندگی میکنه که دوران پدر سالاریه، نه مدرسه است، نه روزنامه است، نه رادیو است، نه تلویزیون، دوران پدر سالاری بشر 4000 سال پیشه. این بچه وقتی میبینه پدرش راه غلطی داره میره، با نهایت ادب، با نهایت احترام، ای پدر جان، 6 بار میگه پدر عزیزم، پدر جان، به من حقیقتی رسیده که به تو نرسیده، از من تبعیت کن، من راه درست رو بهت بگم. یعنی انقدر شخصیت داره، انقدر اعتماد به نفس داره که خودشو کم نمیبینه. البته پدر میگه گم شو، دور شو از من، وحجرنی ملیین، دیگه نمیخوام ببینمت، اگه از این حرفا دست بر نداری دستور میدم سنگسارت کنن. میگه چشم، ازتون دور میشم، پروردگارمو میخوانم، امید اون به من کانه بی حفیین، او خیلی به من مطلعه، احوال پرس منه، داناست به حال من. یعنی از اون موقع شخصیت مستقل داره و تابع خانوادش هم حتی نیست، گذشته از پدر که همه چیز انسانه. این از پدرش نمیخواد دور بشه، ولی به جان میخره که با خدا معامله نمیکنه. وقتی او بت سازه، من باید باهاش صحبت بکنم، و پدر تردش میکنه. نسبت به مردم زمانه حتی تابع شرایط اجتماعیش نیست. اون داستان بت‌شکنی رو میدونید دیگه، که مردم وقتی رفته بودن اون روز جشن بیرون، میشکنه و تبر رو میذاره رو دوش بت بزرگ. وقتی همه میان شهر میبینن اینجور شده، همه شنیده بودن این حرفا رو که این جوونه داره این حرفا رو میزنه. میگن ما شنیدیم یه جوونی بود، یذکر هم یقال له ابراهیم، اسمش ابراهیم بود، اون همیشه این حرفا میزد، بریم سراغو ببینیم نکنه او این کارو کرده باشه. وقتی سراغش میرن میگه چرا از من میپرسید؟ از اون بپرسید که تبر به گردنشه، آلت جرم دستشه. میگه او که حرف نمیزنه، اون که نمیدونه، حرف نمیزنه. پس چرا چیزی رو که حرف نمیزنه نمیتونه به شما بگه چه اتفاق افتاده عبادت میکنید؟ یعنی در برابر سوال قرارش میده. قرآن میگه همه سراشون افتاد پایین، کاری براتون میکنه، ضرری براتون داره، نفعی داره، خجالت نمیکشید، میندازنش در آتش. البته اونایی که منافعشون به خطر افتاده، توده مردم رو فریب میدن که گوش نکنید، این دیوانه است، این مجنونه، از جانش هم میگذره. این خودش یه قربانیه دیگه، نیست؟ از خونه و زندگی و سرزمین آبا و اجدادیش و گاو و گوسفند و فک و فامیل و دوست و آشنا و از همه اینها میگذره، از کنار دریای مدیترانه، از سرزمین سبز و خرم و آباد بابل حرکت میکنه. کجا میره؟ در وسط شبه جزیره عربستان، جای خشک تفتیده و سوزان، هیچ اثری از آبادی نیست، پرنده پر نمیزنه، یک انسان نیست. برای چی؟ درک کرده که اونجا یک موقعی از زمان آدم یک پایگاه توحید بوده، من باید برم اونجا رو تجدید بنا کنم، سیل خراب کرده بوده اونجا. قرآن میگه از بوعنا لابراهیم مکان البیت، جای اون رو خرابه او رو بهش نشون دادیم. به عشق چی سر به بیابان و صحرا زده؟ این کم از خود گذشتگیه که آدم تمام خاطرات گذشتش رو ول کنه بره دخته یه دور افتاده و گرم سوزان دنیا. و بعد اینجا هم تمام نمیشه قربانیاش. مردیست در آستانه 100 سالگی، تو دنیا هیچی دیگه نداره. در اون دوران پیری به مدد معجزه خدا به این یک فرزند علی میداده، یک فرزند حلیم میداده، غلام حلیم، یا قرآن میگه غلام بچه. پدریست که فقط آینده رو در دوش این فرزندش میبینه، حالا خدا میخواد امتحانش کنه. این که امتحان از جان گذشتن رو داده، یادم دوست عزیز و ارجمنده بون آقای نراقی، خدا حفظشون کنه، ایشون میگفتش که ابراهیم قبل از این که فرزندش رو آماده قربانی بکنه صدها بار خودش مرده بود، صدها بار خودش مرده بود. اکثر مردم حاضرن که خودشون به هر قیمتی بمیرند ولی خم به ابروی بچه‌هاشون نیاد. غیر از اینه مادرها چه انتظاری دارن؟ حاضرن که هیچ صدمه ای اونها نگیرن ولی خودشون جانشون رو بدن. و برای ابراهیم این دیگه از جان گذشتن سخت‌تر بود. مرتب احساس میکنه که هر وقت میخواد بخوابه این تصویر میاد تو ذهنش، نه اینکه یه بار شب خوابیده این خوابو دیده. سراسیمه است ابراهیم، میاد با پسرش در میون میگذره، میگه فلان ما بلغ معه السعی، وقتی این پسر به سن بلوغ رسید، سعی یعنی دویدن، حالا میتونست راه بره بدوه، میگه که یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک، پسر جان من مرتب تو خواب دارم میبینم تو رو دارم سر میبرم. نه که یه بار، نمیگه رأیتو، اری، دارم میبینم. فنظر ماذا تری، تو چی میگی؟ ببین نظر تو چیه. خودش هم جالبه که 4000 سال پیش که بچه‌ها محلی از اعراب نبودن، با بچهش داره مشورت میکنه، بچه نمیدونم 12-13 ساله، عزیزم تو نظر چیه؟ من دارم مرتب این تصویر رو میبینم. حالا تصویر نقاشی شده رو که دیدین، اتفاقا دیروز من یکی دیدم، یه تابلوی نقاش معروف، دست اسماعیل رو از پشت بستن و ابراهیم داره کارد رو آشنا میکنه، ولی تصویر قرآن این نیست. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ببین تو چی میگی. میگه یا ابت افعل ما تؤمر، پدر جان اون چه مأموری بکن. این بچه است که داره پدرش رو دلداری میده. یا ابت، پدرم عزیزم، پدر جان، افعل ما تؤمر، اون چه خدا امر کرده بکن. دستشو نبستنین. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد من رو صابر خواهی یافت. نمیگه من حتما تحمل میکنم. آدم من کجا میدونه وقتی کاردو گذاشتن تو گلوش میتونه تحمل کنه؟ بازم میسپره به خدا. اگه خدا بخواد من تحمل میکنم. بعد قرآن میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند. این ماجرا دو تا قهرمان داره، دو تا هیرو داره، هم ابراهیم و هم اسماعیل. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی پیشانیشو به زمین گذاشت با تمام وجود که میخواست زمین دهن باز کنه، هزار بار مرده بود که این صحنه رو نمیدید. و ناديناه ان يا ابراهيم، ندای الهی آمد، ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا، اون خواب رو به صداقت رسوندی، آفرین، انا كذلك نجزي المحسنين، ما اینطوری آدمای خوب رو امتحان میکنیم، جزا میدیم. ان هازا له و البلاء المبین. امتحان خیلی سختی بود، امتحان خیلی دشواری بود. این کم قربانیه. ما حدود 40 قرن گذشته از اون موقع، در آستانه قرن 21، آغاز قرن 21، در هزاره سوم هستیم، در عصر کامپیوتر و اکتشافات فضایی و اینترنت و پیشرفت بشر. ما چقدر قربانی میکنیم، چقدر حاضریم بگذاریم از آنچه که داریم. آیا این فاندامنتالیزم گذشته گراییه، یا این بزرگترین زیبایی تاریخه که یک انسان چطور میتونه به قرب خدا نزدیک بشه؟ خلیل میدونید یعنی چی؟ خلیل یعنی در خلال قلبش خدا رفته. خلال یعنی وسط، درست خدا در عمق دلش جا گرفته. اگه پیامبر ما حبیب خداست، دوست خداست، حب خدا در دلش، ابراهیم خلیل خداست. چطور شد که انقدر راحت تونست بگذره؟ به قول شریعتی میگفت تو حج باید بریم بگردیم اسماعیلمونو پیدا کنیم. چیه که تو رو چسبونده به زمین؟ پستت، مقامت، چیه که تو رو اسیر کرده؟ نمیذاره عروج کنی، نمیذاره بالا بری. استاقلتم الارض، سنگین شدی، چسبیدی. برو اسماعیلو تو پیدا کن. اسماعیل او فرزندش بود. تو ببین به چی وصلی، چی تو رو متوقف کرده. و ما امروز رو به عنوان بزرگترین اتفاقی که در طول تاریخ افتاده، یک قربانی عظیمی، یک انسانی که تک بوده در کره زمین، میگه ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، یک امت بود، یک نفر یک امت بود، و یک نفر تاریخ رو تغییر داد، یک نفر. ابراهیم مأمور هیچ قومی نبود. هر پیامبری آمده مسئول یک قومی هست. تو اون اسکجول خدا این نیست، خارج از اون آمده. یه معلمی است که موقعی آمده که برای درس‌های آینده است. خواهرزادش لوط مأمور قوم لوطه و ابراهیم یک پیامبر فراتاریخیه، فرازمانیه. دعاهایی که او کرده در تجدید بنای خانه، اینن دعای او رو خداوند اجابت کرده، پیامبر ما مبعوث شده. او وقتی که این خانه رو بنایی میکرد گفت ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، خدایا اینجا که ما داریم تو بیابون میسازیم، از بین اونایی که دلم میخواد خدایا قلبهای مردم رو علاقمند بکن، بیان اینجا، بیان تو این مدرسه توحید اسم بنویسن. خدایا از اینا که اینجا میان یواش یواش کسی ساخته بشه، یتلو علیهم آیاتک، نشانه های تو رو بر بشریت بخونه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قوانین رو، حکمت رو آموزش بده به بشریت، و یزکیهم، پاکشون بکنه، تزکیهشون بکنه. خداوند بعد از نزدیک 1500-600 سال میگه خدا همونه که هو الذی بعث فی الامیین رسول، این همون دعا رو میگه تحقق یافت. برای همینه که قرآن به ما میگه این اسلام شما، ملت ابیکم ابراهیم، اسلام دین پدرتون ابراهیمه، پدرتون. هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام مسلمان رو شما گذاشته. و فی هذا، همچنین تو این قرآن، پدرتون اونه. کلمه ابراهیم میدونین یعنی چی به عبری؟ یعنی پدر امت. همه میگن پدر، هم یهودیا هم مسیحیا، ما مسلمانان پدرمونونه. میگه ثم اوحینا الیک، ای پیامبر، پیامبر اسلام، ما به تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم، پیرو ملت ابراهیم باش. چرا؟ حنیفن و ما کان من المشرکین، بران که حنیف بود، حق گرای مطلق، و هرگز هیچ انگیزه غیر خدایی نداشت، هیچ شرکی در وجودش راه پیدا نکرد. این حدیث رو از پیامبر شنیدین، میگه شرک در وجود مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. در وجود مؤمن انقدر انگیزه های غیر خدایی ظریفه، ولی قرآن میگه ما کان من المشرکین، این شرک نذاشت در هیچ جای دلش رسوخ پیدا بکنه. ما تو قرآن ملت موسی نداریم، ملت عیسی نداریم، ملت محمد نداریم. کلمه ملت با هیچ پیامبری ترکیب نشده جز با ابراهیم. همه جا هست ملت ابیکم ابراهیم، نه که بقیه درست نبوده راهشون. اول بار که کسی این جاده رو آسفالت کرد ابراهیم بود، این جاده توحید رو گشود، به همه پیامبرا گفته بیفتید تو این خط، این فریوه به سوی خداست، به پیامبر ما هم گفته تو هم تو این خط برو. ملت ما تو فارسی به معنی مردمی که تو یک محدوده جغرافیایی زندگی کنن میگیم ملت، ولی تو قرآن به معنی آیین، شیوه، راه و رسم زندگیه. تو قرآن 20 بار آمده، همه جا میگه ملت ابراهیم. او یک راهی رو برای بشریت گشود، نهایت تسلیم رو داشت. از قال له ربه اسلم، خدا گفت که تسلیم باش. تسلیم مثل تسلیم درخت و گیاهی که تسلیم آفتابه، تسلیم آبه، به سمتی میره که آب باشه، آفتاب باشه، گرما باشه، نه اینکه تسلیم من باش، خودتا فراموش کن. قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم رب العالمینم. اون دوره ستاره پرستی و ماه و خورشید پرستی بود، ابراهیم هم همه اینا رو تجربه کرده بود، یه مدتی دنبال ایدئولوژی ستاره پرستی بود، ماه پرستی بود، دنبال هر جا میرفت میگفت انی لاه و احب الافلین، چیزی که افول بکنه، غروب بکنه من دوست ندارم، نه خورشید، نه ماه، نه ستاره. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو به سوی کسی کردم که همه آسمان ها و زمین رو آفریده. حنیفن و ما کان من المشرکین، من حنیفم، هیچ انگیزه دیگه ای رو غیر از توحید قبول ندارم. ابراهیم در قرآن اول کسی است که به مقام امامت میرسه. میگه خداوند ابراهیم رو امتحان کرد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، امتحان صبر، تقوا، خوشخلقی، امتحان حسادت، همه امتحاناتو کرد. فاتمهن، همه رو نمره 20 گرفت. قال انی جاعلک للناس اماما، حالا دیگه تو میتونی امام باشی. امام یعنی رول مدل، الگو تو همه چی، چون همه چی رو 20 گرفت. الگوی نمونه قرآن دو نفر هستند. یه بار گفته این رسول پیامبر ما، قد کانت لکم اسوتون حسنه، بهترین مدل بر شما. یه بارم راجع به ابراهیم گفته. اون پدره، این در واقع ذریه اون پدر اولیه ماست. ما با شناخت ابراهیم که این همه غافل بودیم، در واقع دین خودمون رو میشناسیم. من متاسفانه فرصت نیست، چون دیر شروع کردیم و بعدش هم باید برم ایمان، قسمت‌های میخواستم براتون بخونم از بعضی از نظریاتی که این فیلسوفان اینترفیث دادن. میدونید ابراهیم چند سال تو خود امریکا هم سخت موضوع اصلی این مجامع اینترفیث شده، و چقدر اونها دارن توجه میکنن به ابراهیم به عنوان تنها شانس صلح جهانی. میگن فیلر که کتاب بزرگی هم نوشته که ابراهیم تنها در واقع شانس آینده بشریته، میگه برای اینکه بجز موضوع خدا هیچ چیزی نیست که، و خودش جهوده، ما جهودها، ما کریستیان ها و ما مسلمان ها روش وحدت داشته باشیم. میگه ما اصلا قرآن رو نشناختیم. جوری او تعریف کرده که 99% مسلمان ها نمیدونن. میگه ما حالا فرصت نیست متاسفانه اینن متنش رو براتون بخونم، که میگه اینا روزی 5 بار بعد از هر نمازشون دارن صلوات میفرستن که صل علی محمد و نمیدونم ابراهیم و آل ابراهیم، اعمال حجشون همه خلاصه ابراهیم، ابراهیم و ما برای ملت خودمون فقط میدونیم، اونا جزو چهار پیامبر بزرگ اولوالعزم میدونن. دونه دونه گفته که ما اصلا نشناخته بودیم این قرآن و این اسلام رو، ولی ما متاسفانه غافل هستیم از این. مگر اینکه یه روزی ببینیم که توی اروپا یا امریکا غربی ها قرآن براشون اهمیت پیدا کرده، همطور که الان مثنوی مولوی میبینیم جزو پرفروشترین کتاب هاست. حالا ما ایرونی ها مسلمان هم شروع کردیم این مثنوی چی میگه. یه روزی هم خواهد رسید مام سراغ ابراهیم، و وقت اونجوری خواهیم رفت سراغ فلسفه در واقع قیام ابراهیم، که قرآن میگه ابراهیم الذی وفا، انسانی که وفا کرد، انسانی که سمبل شکر بود، آزاد منشی بود، ایثار بود، تقوا بود، احسان بود. حتی مهمون نوازیاش هم قرآن آورده در چند تا سوره. به هر حال من عذر میخوام که دیر شروع کردم، مجبورم بحثو نصفه بذارم. خود اینم یک تجربه بود، من 11 و 20 دقیقه قرار بود بیام که پروازمون کنسل شد و با هزار جور مشکلات آقای یاسمن زحمت کشتن آمدن لس آنجلس و فرودگاه رو مجبور شدم عوض کنم. تورا گفتم که حضرت علی فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم به حل العقود. حضرت علی میگن خدا رو من از دو دلیل شناختم، یکی این که هر جا خواستم محکم کاری کنم تصمیمی گرفتم اون به هم خورد، هر گره و مشکلی هم که بود فکر میکردم حل نشه اونا حل شد. حالا ما خیلی محکم کاری کرده بودیم، ماشین رو تو فرودگاه اینجا گذاشته بودیم که 5 دقیقه هم دیر نیاییم و همه کارا رو کردیم، ولی از اونجایی که تصمیمات به اختیار ما نیست، هزاران عامل دستندر کار از فاکتورهای متعدد. به هر حال البته یه شانسی هم شما آوردین، و چون صحبت من قرار بود اونچه که موضوع راجع به اینترفیس می‌خواستم صحبت بکنم 1.5 ساعت طول می‌کشید، خدا معلومه خیلی دوستتون داشت که این توفیق رو بهتون داد که سر درد نگیرید. به هر حال اینم خیریه که شما راحت شدین از شر رود درازی ما. به هر حال انشالله اگر موقعیتی بود یک بار دیگه شاید اون چیزایی که از زبان مسیحی‌ها و یهودی‌ها راجع به قرآن ما یا راجع به ابراهیم و اسماعیل و حج هست با هم می‌خونیم. در حال دعا می‌کنیم که هموطنان ما، هم دینان ما الان در اون سمت و سو هستن، خدا هم همطور که اونا را از این سه صحرای عرفات و مشعر و منا عبور داده. عرفات سمبل عرفان شناخته، دعای عرفه امام حسین اگر خونده باشید میبینید شناخت رو در چه گستره‌ای داره میبینه. بعدم به مرحله شعور و درک ظرائف هست. منام یعنی عشق. از شناخت آدم به مرحله شعور و درک جزئیات برسه، و بعد وقتی به مرحله عشق خدا رسید منا، بعد اون وقت قربانی میکنه. اینا سه تا صحراست پروی هم، سه اغنوم، سه مرحله است. خداوند به مام توفیق بده در زندگی وارد این صحرای شناخت و شعور و عشق بشیم، تا بتونیم قربانی بکنیم چیزهایی رو که ما رو به دنیا و به شیطان چسبونده، نمیذاره اونطوری که باید و شایسته است به خدا نزدیک بشیم. امروز روز عید توحیده، در واقع عید اخلاص، عید پاکیه، پیوریتیه. در واقع خداوند به ما توفیق بده که ابراهیم که هرگز از مشرکین نبود، ما بتونیم تمام این زنگارهای شرک و دگرخواهی رو که جلوی توحید رو گرفته از ذهنمون، از دلمون خارج بشیم، مثل آینه شفاف در برابر خالقمون قرار بگیریم. خداوند به ما این لیاقت و شایستگی رو بده که از فرزندان شایسته اون پدر بزرگمون باشیم، روز قیامت سرفکنده نباشیم که چنین پدر موحدی داشتیم. میگه ملت ابیکم، اسلام دین پدرتونه، او این همه زحمت کشید، جانبازی کرد، فرزندش هم قربانی کرد که ما دور نشیم. وقتی خانه رو هم که میساخت دست زن و بچهش رو گرفت اونجا گذاشت، خواستش یه چیزی بود، ربنا انی اسکنت من ذریتی، خدایا من خانوادم و اینجا اسکان دادم تو اون بیابان غیر زیزر که اصلا یه علفی هم سبز نمیشه، برای چی؟ ربنا لیقیم الصلات، تا آشتی کردن با تو رو اینا بلند کنن. صلات یعنی رو آوردن به خدا، به سمت خدا رفتن. در دنیایی که همه به سوی چیزای دیگه میرن، خدایا من زن و بچه‌م رو گذاشتم که این خانه رو آب و جارو کنن تا یه مدرسه‌ای بشه، یه عده‌ای با تو معنوس بشن. فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، خدایا دلای بعضی از مردم رو هم علاقمند به این مدرسه بکن. اکثریت که دنبال سفرن، یه عده‌ای هم دلشون جذب اینجا بشه. به تعبیر حضرت علی میگه ثمار الافئده، دلایی که به میوه رسیده میاد اینجا به فصل میوه دادن. خداوند انشاءالله توفیق بده که دل ما هم به میوه برسه، که میوه وجودیمونم همون افتخار عبد خدا بودنه و موحد خالص بودنه. موفق و معید باشید.